بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان. حکیم سخن در زبان آفرین، عزیزی که هر کس درش رو بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست. جهان متفق بر الهیتش، فرو مانده در کنه ماهیتش. به دوستان گرامی، حضار محترم سلام عرض میکنم، سپاسگزاری میکنم از حضورشان در این محضر. خوشنودم از اینکه خداوند چنین توفیقی نصیب این مسکین کرد که بتوانم برای جلسات متوالی درباره کتاب مهم بوستان سعدی سخنانی رو با شما در میان بگذارم. من در باب سعدی کم سخن نگفتم، اما به صورت سخنرانی های متفرق و هر بار از دریچه‌ای و چشم‌اندازی. در این نوبت عزم کردم که بوستان سعدی رو به بحث بگذارم، کتاب فوق العاده مهمی که ما عموماً از آن غافلیم، و گرچه که نامش رو میدانیم، اسمش رو شنیده ایم، اهمیتش رو هم گویا واقفیم، اما اون رو به پشت سر انداخته ایم. بوستان سعدی شایسته آن است که در مرکز توجه ما ایرانیان و فارسی زبانان قرار بگیرد، که از آن هم بهره های بلاغی میبریم، کام ما رو شیرین میکند، و هم بهره های معنوی و معرفتی که حقیقتاً مخزنی است از نصایح و معارف، و چنان که خود سعدی گفت، به شهد عبارت برامیخته، به پرویزن معرفت بیخته، به شهد عبارت اون را آمیخته و شیرین کرده و با غربال معرفت اون رو غربال کرده و ناخالصی ها رو گرفته و معرفت خالص رو در اختیار ما نهاده است. ما محتاجیم سعدی رو بشناسیم و محتاجیم که بسیاری از بزرگان فرهنگمون رو بشناسیم. افتخار به فرهنگ خود می کنیم که باید بکنیم، اما متاسفانه ارکان این فرهنگ رو چنان که باید نمی شناسیم. همین سعدی که امشب از آن سخن می رود و انشالله بعدن هم سخنها خواهد رفت، بسیاری از سخنانش جزو ضرب المثل‌های ما قرار گرفته. همه ما ایرانیان نیم بیتی، تک بیتی یا ابیاتی از او رو به تفاریق در خاطر داریم، در مدرسه خوانده ایم، در دانشگاه خوانده ایم، مطالعه شخصی کرده ایم، و می‌دانیم که چنین کسی با چنین تأثیری در ما شخص فرهنگ سازی بوده است. زبان ما رو ساخته است، فرهنگ ما رو ساخته است، فکر ما رو ساخته است، و ما که اینجا نشسته ایم، بدانیم و یا ندانیم، وامدار او هستیم، تحت تأثیر او هستیم، و اندیشه های فراوان در ذهن ما از این بزرگوار نفوذ و رخنه کرده است و جهانبینی ما رو تشکیل می دهد و رفتار ما رو شکل می بخشد. قدری از تاریخ سعدی بگویم تا اونگاه به خود سعدی بپردازیم. امشب سخنان من در کلیات و مقدمات خواهد گذشت، و اگر عمری و توفیقی و فرصتی و طاقتی بود، انشاءالله در نوبت بعد بوستان رو در مطالعه میگیریم و مورد بحث قرار میدهیم. امشب قدری سعدی شناسی میکنیم از بیرون، تا برسیم به سعدی شناسی از درون، یعنی بر مبنای سخنان خود این بزرگوار. سعدی متعلق به قرن هفتم هجری قمری است، و چنان که مورخان آورده اند در اوائل این قرن متولد شده است. چندان مهم نیست که سال دقیق اون رو بدانیم، کما این که نمی دانیم، اما بنابرای پاره از گفته ها شاید در سال 606 هجری قمری به دنیا آمده است. این رو مقایسه کنید با سال تولد مولانا که در 604 هجری قمری در اون طرف، یعنی سعدی در شیراز و مولانا در بلخ به دنیا آمد. لذا اینها همسن و سال بودند، گرچه چنان که بعداً خواهم گفت نمیدانیم اساساً در طول عمرشون یکدیگر رو شناختن یا نشناختند، اتفاق ملاقاتی افتاد یا نیفتاد. گزارش های گونگون در این باب هست که ذکر اونها هم خالی از معرفتی و غنیمتی نیست. خواهم گفت سعدی البته ظاهراً عمر بلندتری کرد، مولانا 68 سال بیشتر زندگی نکرد. تاریخ تولد و وفات او دقیقاً معین است و تذکره نویسان آورده اند، اما در مورد سعدی چنین یقین و تعینی نداریم. گفتن که شاید در 691، یعنی سالهای پایانی قرن هفتم، از دنیا رفته است در شیراز و همونجا هم به خاک سپرده شده، و لذا شاید 85 86 سال عمر کرده باشد. به هر حال وقتی از دنیا می رفته پیر پرتجربه سال خورده ای بوده است، گرچه که آثار او که در میان سالی هم فراهم آورده است همه از پختگی و بلوغ فکری حکایت می کند. سعدی متعلق به قرنی است که ستارگان بزرگی در عالم اسلام و خصوصا در ایران در کهکشان معرفت و فرهنگ طلوع کردند. یک طرف مولوی رو داریم، یک طرف سعدی شیرازی رو داریم، یک طرف خواجه نصیر طوسی رو داریم در مراغه و در خدمت هلاکو خان، طرف دیگر در آسیای صغیر فخرالدین عراقی رو داریم، صدرالدین قونوی رو داریم و بزرگانی که هر یک از اونها نامداران فرهنگ این سرزمینن و ما همه وامداران اونها هستیم و جزو فرهنگ سازان ما به حقیقت محسوب می شود. اما گذشته از این که قرن هفتم قرن طلوع چنین ستارگان بزرگی هست، در این حال قرن افول و کسوف فرهنگ اسلامی ایرانی هم هست. تقریبا از این قرن است که انحطاط فرهنگی ما و نزول منحنی فرهنگی ما آغاز می شود، اگر نگوییم که قبلا هم آغاز شده بود. ما در این قرن با دو حادثه عظیم و ویرانگر روبرو هستیم، یکی هجوم مغولان و دیگری جنگ‌های صلیبی. جنگ‌های صلیبی در قرن هفتم و با پایان پذیرفتن قرن هفتم به پایان می‌رسند، اما مغولان در ابتدای همین قرن هجوم ویرانگر خود را آغاز می‌کنند. سال 616 سال هجوم مغولان است که چنان که می دانید سال 612، یعنی در 8 سالگی، مولانا از بلخ همراه پدرش بیرون میاد، چون حال و هوا رو دریافته بودن که هجومی در کار است و چند سال بعد از آن هم مغولان هجوم می آورند. قصه پرقصه و تراژیک و فجیع هجوم مغولان چیزی نیست که بتوان به زبان آورد. ما همه فرزندان اون شکستیم و جامعه شناسان و روانشناسانی هم در روزگار ما هستند که معتقدند که هنوز آثار اون هجوم، اون حمله، اون تحقیر و اون خونریزی از روان ما ایرانیان رخت بر نبسته است و هنوز آنچنان که باید ما به جای نخستین باز نگشته ایم و ننشسته ایم و خیشتن رو باز نیافته ایم. هرچه در باب اون هجوم بگوییم کم است. هرچه بود قتل بود، غارت بود، سوختن بود، ویران کردن بود. کتابخانه ها از بین رفت، دانشمندان فراوان از میان رفتن، رعبی و خفتی و خاری در دلها افتاد که تا سالها بلکه قرنها نگذاشت که ایرانیان چنان که باید سر بلند کنند و دوباره خود رو بسازند. پاره از مورخان گفتند که رشد و نمو تصوف در ایران معلول حمله مغولان بود. این سخن اگرچه 100% درست نباشد، اما خالی از حقیقتی هم نیست و به هر حال سر در کنج انزوا بردن و درون نگری پیشه کردن و مأیوس از اصلاحات اجتماعی شدن و خود رو بازیچه دست تقدیر دیدن از اتفاقاتی بود که در روح و روان مردم افتاد و چنان که گفتم برای مدت‌های مدید اونها رو سر به زیر نگه داشت. افت فرهنگی شدیدی برای ما حاصل آمد و یکی یکی فیلسوفان ما، دانشمندان ما، حتی شاعران بزرگ ما، عارفان ما صحنه رو ترک کردن و چنان شد که وقتی ما به دوران قاجار رسیدیم با دستهای خالی با تمدن نوین غرب مواجه شدیم. اینکه سعدی در چنین قرنی و در چنین فضای فرهنگی و سیاسی میزیست بدون تردید در فکر او، در زندگانی او و در شعر او تأثیر فراوان نهاده است و این نکته است که بعداً درباره اون بیشتر سخن خواهم گفت. سعدی خوشبختانه در شیراز میزیست. مغولان بخش عظیمی از ایران رو ویران کردند. نیشابور که گفتند 2 کروب یعنی 1 میلیون در اون روزگار جمعیت داشت، به طور کامل به دست مغولان ویران شد. حتی به حیوانات، به جانوران، به گربه، به سگ هم رحم نکردند. اما یکی از کارهای درست و عقلانی که اتابکان فارس کردند این بود که باج و خراج بسیار به مغولان پرداختند و از هجوم و حمله اونها جلوگیری کردند. کار عاقلانه‌ای بود. مغولان با کسانی که در مقابل اونها مقاومت می‌کردند بدرفتاری و سخت رفتاری می‌کردند، اما اگر کسی تسلیم می‌شد می‌توانست جان به در ببرد. نوشتند که اتابکان فارس، یعنی همون پادشاهان و حاکمان و امیرانی که سعدی در ظل اونها میزیست، حتی زیورهای زنان خودشون رو هم جمع کردن همراه با خراج و باج بسیار کلان و هنگفت و به مغولان پرداختند تا شیراز رو و کلن خطه فارس رو آسوده بگذارن. و به این ترتیب بود که سعدی تا حدود زیادی در امان ماند و به طور کلی خطه فارس. با همه این احوال سعدی همین که دیده بود که فضا چندان مساعد نیست و احتمال حمله می رود، این بود که فارس رو ترک گفت. حالا یا به این سبب یا به سببهای دیگر، اما چنان که در اشعار او می خوانیم وقتی که میگه برون جستم از تنگ ترکان که دیدم جهان در هم افتاده چون موی زنگی، نشان می دهد که آشوبی و برهمخوردگی بوده. و بعد از سالها که برمیگرده میگه چون باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگان رها کرده خوی پلنگی. از مغولان به نام پلنگ یاد کردن در اون روزگار کار آسانی نبود و نشان می دهد که درندگی اون قوم به کجا رسیده بود که سعدی برای اونها چنین وصفی رو انتخاب می کند. باری سعدی می گذارد و از شیراز بیرون می رود. می رود به بغداد. بغداد هنوز بغداد است، یعنی در دوران جوانی سعدی، سالها قبل از این که هلاکو خان و مغولان به بغداد برسند و اونجا رو تصرف کنند و خلیفه المستعصم بالله رو از تخت خلافت پایین بکشند و به قتل برسانند، هنوز شهر آبادی بود، هنوز نظامیه بغداد برپا بود، مدرسه و دانشگاه بزرگی که به تدبیر و همت خواجه نظام الملک بنا شده بود. سعدی مدتها در اونجا تحصیل می کند. دانستن این معنا مهم است برای اینکه بدانیم مشربها و منابع درسی و معرفتی سعدی چه بوده است. خب بدیهی است نظامیه بغداد مدرسه ای بود که خواجه نظام الملک ساخته بود و اون رو وقف اندیشه شافعی کرده بود، یعنی شافعیان فقه شافعی رو می توانستن در اونجا تدریس کنن، نه فقه های دیگر رو، و البته مسلک کلامیشون هم اشعری بود. و چنان که می دانیم 2 قرن، 1.5 قرن قبل از سعدی، غزالی در نظامیه تدریس می کرد و بزرگانی مثل او و اینها همه صاحبان و حاملان اندیشه اشعری بودند. لذا سعدی در واقع در یک محیطی بار آمد که کلام اشعری در اونجا ترویج و تدریس می شد و فقه شافعی. فقه شافعی و اساساً اندیشه شافعی اندیشه است که تا اندازه‌ای با تشیع نزدیک است و کلام اشعری هم کلامی است که چنان که می‌دانید در او نقش سرنوشت بسیار غلیظ و قوی است، یعنی اختیار آدمی بسیار کمتر از جبری است که بر آدمی حاکم است. همه این سایه ها رو شما در شعر سعدی می‌بینید. از یک طرف خودش به صراحت اعلام می‌کند که مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. ادرار یعنی بورس، یعنی اسکالرشیپ. ادرار کلن یعنی ریزش. حالا اینکه ما امروز به معنای دیگری به کار میبریم، این مطلقاً در ادبیات گذشته ما وجود نداشته است و معناش همین است که در شعر سعدی میبینید. مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. اشاره میکند بعداً انشاءالله در شرح بوستان به اینجا خواهیم رسید، در باب غیبت کردن میگه که یک همکلاسی داشتم که خیلی به من حسادت می‌ورزید. من استاد را گفتم ای پرخرد، مران یار بر من حسد می‌برد. چون من داد معنی دهم در حدیث، براید به هم اندرون خبیث. گفتم این خبیث همین که می‌بینه که من نمایشی میدم، پرزنتیشنی میکنم، داد معنا در حدیث میدم، اندرون خبیث او به هم میاد و بر من غضب میکنه. شنید این سخن پیشوای ادب، به تندی برا شفت و گفته ای عجب، گرو راه دوزخ گرفت از خسی، از این راه دیگر تو در وی رسی. گفت تو هم که داری غیبتش رو میکنی، تو هم که داری میگی این آدم خبیثی. خب استشهاد من به این قصه به خاطر این بود که بگویم که دانشجوی سعدی دانشجوی دانشگاه نظامیه بوده. از اون طرف نزدیک به اندیشه شیعی بودن سعدی هم در اشعارش خیلی آشکار است. وقتی که در قصائد خودش ذکر پیغمبر می کند و بعد ذکر خلفای اربعه، یعنی خلفای راشدین، یعنی خلیفه اول ابوبکر و عمر و عثمان و بعد حضرت علی، اونجا وقتی که به علی می رسد خب واقعا سنگ تمام می گذارد. کس را چه زور و زهره که وصف علی کند، جبار در مناقب او گفته هل عطا، شیر خدا و صفتر میدان و بحر جود، جان بخش در نماز و جهانسوز در وقا، دیباچه مروت و سلطان معرفت، لشکرکش فتوت و سلطان عطقیا، پیغمبر آفتاب منیر است در جهان بینان، ستارگان بزرگند و مقتدا، یا رب نسل طاهر اولاد فاطمه، یا رب خون پاک شهیدان کربلا، دلهای خسته را ز کرم مرهمی فرست، ای اسم اعظمت در گنجینه صفا، کردی تو آنچه حق خداوندی تو بود، ما در خور تو هیچ نکردیم ربنا. میبینید که چگونه از نسل طاهر اولاد فاطمه، از خون پاک شهیدان کربلا، از امام علی که کسی نمیتواند و جرأت وصف کردن او رو ندارد یاد میکند و این نشان میدهد دل پر محبت او رو نسبت به اهل بیت اونچنان که شیعیان داشتن و اونچنان که مسلمانان راستین داشتن. ما مسلمان راستینی نداریم که با دل او پر از محبت اهل بیت نباشد. اختلافات شیعه و سنی بر سر مسائل دیگری است که قابل ذکر نیست. باری این محصول تحصیلی است که سعدی در این مدرسه کرده بود. خب در نظامیه سعدی باقی نمیماند، از اونجا به گشت و گذار میپردازد. شاید مدت 30 سال در اطراف عالم میگردد. اگر به اونچه خود او نقل کرده است در بوستان، در گلستان اعتماد کنیم، که همه رو نمیتوان اعتماد کرد چون بعضی از اونها ظاهراً قصه پردازی است و مبتنی بر حقیقت تاریخی نیست، سعدی ظاهراً به لبنان رفته، به مصر رفته، به هندوستان رفته، به کشورهای دیگه سر زده، حتی شاید به پاره‌ای از نواحی آفریقا رفته و نهایتاً به شیراز دوباره بازگشته است. سعدی وقتی که از شیراز می رفت خب عشق خودش رو نشان می دهد که می روم و سر حسرت به قفا می نگرم، خبر از پای ندارم که زمین می سپرم، پای می پیچم و چون پای دلم می پیچد، بار می بندم و از بار فرو بسته ترم. این وصف رفتن اوست که پا پیچ بود اون وقتا، دیگه چیزی می پیچیدن به پا برای سفر. میگه مثل اون پای که می پیچمش دلم می پیچد و بار می بندم و از بار فرو بسته ترم. با این غمزدگی، افسردگی، نارضایی و کراهت شیراز رو ترک میکنه، اما وقتی که برمیگرده، وقتی که پلنگان خوی پلنگی رو رها کرده بودن، بعد قصیده دیگری می سراید، یکی از زیباترینش و در واقع آغاز کلام من همینجاست. می گوید که سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد، مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد، فتنه شاهد و سودازده باد بهار، عاشق نغمه مرغان سحر باز آمد، میلش از شام به شیراز به خسرو مانست که به اندیشه شیرین ز شکر باز آمد. چند تا نکته اساسی در این هست. اولا این بیت آخرینی که خواندم خودش رو تشبیه به خسرو می کند، یعنی خسرو پرویز که معشوقگانی داشت و آخرینش یک شکر خانومی بود، شکر اصفهانی، که خسرو روزگارش رو با او به سر می برد. وقتی که در دام عشق شیرین افتاد اون دختر ارمنی، به اندیشه شیرین ز شکر باز آمد. می گوید که اون شام هم جای بدی نبود، ولی در حکم شکر بود، معشوقه پیشین من بود، الان بر می گردم به سوی شیرین که معشوقه اصلی من است، که به اندیشه شیرین ز شکر باز آمد. اما در ابتدای این قصیده یا غزل چند تا نکته دارد سعدی که من مایلم به او اشاره کنم و سخنمون رو از اینجا آغاز کنیم. در وصف خودش میگوید و از اینجا به بعد من وصف سعدی رو میخواهم از زبان خود او برای شما بگویم. سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد، مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد، فتنه شاهد و سودازده باد بهار، عاشق نغمه مرغان سحر باز آمد. اینا اوصاف سعدی است از زبان خودش، بسیار هم نیکو و منطبق بر مورد گفته است، قصد استقصا نداشته است، یعنی ایفاء این اوصاف و تمام اونها رو ذکر کردن، اما بر چند وصف اصلی خود انگشت تأکید نهاده است، انگشت تصریح نهاده است. یک دو وصف دیگر هم هست که من بر اونها اضافه خواهم کرد تا سعدی شناسی ما فی الجمله تکمیل بشود، از زبان خود سعدی تا پس از این وقتی به بوستان او مراجعه میکنیم با شناخت متکلم، شناخت بهتری از کلام او هم حاصل کنیم. خب اولین وصفی که از خودش میکنه مفتی ملت اصحاب نظر، این یعنی چی؟ خب ملت که یعنی مذهب، نه به معنای ملت امروزین یعنی نیشن ناسیون، نه مذهب. خب مفتی مذهب اصحاب نظر، اصحاب نظر کیان؟ دو تا معنا شما برای این میتوانید بیندیشید و من گمان میکنم که سعدی با این ایجاز و اجمالش هر دو معنا رو هم مد نظر داشته است. یکی اصحاب نظر یعنی اصحاب حکمت، اصحاب عقل، عقلا و حکما، چون چنان که می دانید ما عقل عملی داریم، عقل نظری داریم، حکمت عملی داریم، حکمت نظری داریم، و حکیمان رو گاه اصحاب نظر می خوانند. نظر یعنی تیوری، اصلا به یونانی تیوری یعنی همون نظر، ایدیا یعنی همون نظر، ایدئولوژی. ولذا این تقسیم که از همون یونان قدیم به ما رسیده است که یک طرف پرکتیس داریم و یک طرف تئوری داریم، عمل داریم و نظر داریم، و نظری داریم با چشم و نظری داریم با چشم خرد که اون رو فلسفه می نامند و حکمت می نامند. لذا سعدی اینجا احتمالاً خودش رو در مسند و مقام رفیعی می نشاند که من مفتی ملت اصحاب نظرم، یعنی به حکیمان، به فیلسوفان هم رأیی برای اونها هم رأیی دارم و فتوایی صادر می کنم. یا این و یا شاید از این درستر اصحاب نظر به معنای دیگری باشد. اون معنای دیگر چیه؟ همون معنایی است که حافظ هم داره، در نظر بازی ما بی خبران حیرانند، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند. پس به رخساره خورشید ز خفاش مپرس که در این آینه صاحب نظران حیرانند. خب ببینید سعد حافظ در اینجا از نظربازی و از صاحب نظران سخن میگوید. قصد او از صاحب نظران یعنی صاحبان معرفت و حکمت و فلسفه نیست، قصدش نظربازی است. دوستان عیب نظربازی حافظ مکنید که من او راز محبان خدا میبینم. خب عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. نظربازی یکی از هنرهای حافظه که افتخار میکند به و میگوید که من در نظربازی ما دیگران حیرانند، یعنی مفهوم نظربازی ما رو نمیدانند، درک نمیکنند. این نظربازی چیزیست ورای صاحب نظر بودن، ورای حکیم بودن، و چیزیست از جنس جمال شناسی، از جنس زیبایی پرستی، از جنس عبرت، از جنس دیدن حقیقت ماورای مفهومی. این همون چیزیست که امثال حافظ از او دم میزنن و اون رو نظر میگوین. به احتمال قوی وقتی که سعدی میگوید که مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد، این معنی دوم رو مد نظر داره و بسیار بعید است که بخواهد به ما بگوید که من سرآمد فیلسوفانم و در فلسفه من مفتیم. بعید میدانم، نه کسی او رو به این شأن میشناسد و نه خود او چنین معرفی از خود هیچ جا کرده است. لذا خوب است که به همین دومی تمسک کنیم، علل خصوص که در بیت بعدی سخنی میگوید که مؤید همین معناست. میگوید فتنه شاهد و سودازده باد بهار، عاشق نغمه مرغان سحر باز آمد. فتنه شاهد یعنی چی؟ شاهد یعنی زیبارو، فتنه یعنی مفتون. به زیبارویان شاهد میگفتند شاعران ما و عارفان ما، چون شهادت بر زیبایی خداوند میدادند. میگفتند که حسن اینها پرتوی از حسن الهی است، اینها گواه زیبارویی خداوندند. خب فتنه شاهدان است سعدی، یعنی مفتون زیبارویان است، زیبایی شناس است، زیبایی رو میفهمد، دل برده زیبایی هاست، مفتون شاهدان است. و این چه حرف بزرگی است! ما مخصوصا دینداران ما کمتر اهمیت زیبایی رو درک میکنن، کمتر جمال شناسی میکنن. ممکنه ما به ظاهر و در لفظ این نکته رو بگیم، ولی هممون یا غرق اینیم که درسی بخوانیم، فقهی بخوانیم، فلسفهی بخوانیم، یا اینکه عبادات دینی رو به جا بیاوریم. اینا نه، میتوانیم در عبادات، در سلوک دیندارانه زیبایی رو ببینیم، نه میتوانیم حتی در مخلوقات خداوند ببینیم. فوق العاده مهم است که آدمی چشم زیبایی شناس و زیبابین داشته باشه. سعدی در اون قصیده خیلی بلندی که همه تون شنیدید میگه بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار، صوفی از صومعه گو خیمه بزن در گلزار، که نه وقت است که در خانه نشینی بیکار، خبرت هست که مرغان چمن میگویند تا خره خفته سر از بالش غفلت بردار. به صوفیان، به عابدان، به زاهدان توصیه میکنه، میگه ننشینید در اتاقتون، در حجرتون، در صومعتون، بیایید به صحرا، بیایید به صحنه و زیبایی های طبیعت رو ببینید. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. معرفت کردگار رو فقط از طریق درون بینی و درون نگری کسب نکنید، از طریق خواندن کتاب ها و شنیدن درس استادها کسب نکنید، بلکه با دیدن زیبایی ها. اما این دیدن زیبایی ها چشم ویژه‌ای میخواد، چشم ویژه‌ای میخواد، و این چشم رو باید از همین بزرگان گرفت. یعنی باید شما مدت‌های مدید با سعدی بنشینید، با مولوی بنشینید، با حافظ بنشینید. اینا زیبایی شناسان فرهنگ ما هستند. زیبایی‌های این عالم رو در زیباترین لفظی در حریر پیچیدند و در اختیار ما نهادند. ما احتیاج به این بزرگان داریم برای اینکه چیزی رو که شاید خود ما واقف اونها نیستیم به ما یاد میدن، چشم ما رو نسبت به اونها باز میکنن، عاطفه ما رو تحریک میکنن. در همون غزلی که از حافظ براتون خوندم که در نظر بازی ما بیخردان حیرانن، در پایان این غزل میگه عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانن. این شیرین دهنان میدونیم که یکیش خداحافظه، یکی سعدی، یکیش مولوی. و عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانن. واقعا اینا خداوندان فرهنگ ما هستن. دست کم از روزی که بنده این سه بزرگوار رو شناختم و عمری رو، نیم قرنی رو با اونها سپری کردم، این بیت در حق این حقیر مصداق تام و تمام پیدا می کند که ما همه بنده و این قوم خداوندانن. و من اگر امشب در حضور شما از سعدی سخن میگم، یکی از خداوندان ماست، خداوندان فرهنگ ماست، همچنین حافظ است و همچنین مولانا دست کم، که این سه بزرگ رو شما بشناسید به هر حال به استخوان بندی فرهنگ ما پی خواهید بود. خب ببینید، فتنه شاهد و سودازده باد بهار، عاشق نغمه مرغان سحر باز آمد. سعدی درباره خودش میگه که من در مقابل بهار، زیبایی های بهار، باد بهار، نسیم سحر بیتابم و اینها منو از خود بی خود میکنند. وقتی که این حوادث طبیعی رو میبینم از جا کنده میشم، در روح من تأثیری میگذارند و من رو چنان به جوش میآورند که بی اختیار هویت تازه‌ای پیدا میکنم و اندیشه های جدیدی در من موج میزند و قلم من به سوی کاغذ میرود. شما هیچ شاعر بزرگی رو در تاریخ، نه فقط تاریخ ایران، تاریخ جهان پیدا نمی کنید که سودازده باد بهار نباشه، فتنه شاهد نباشه، مفتون زیبایی نباشه و عاشق نغمه مرغان سحر نباشه. اصلا امکان نداره. کسی که حساسیت در مقابل زیبایی نداره، این شاعر نمیشه، این متفکر نمیشه، این عارف نمیشه. حالا میخواد این زیبایی، زیبایی طبیعت باشه و میتوانید همطوری پله پله تا به اقلیم خدا بالا برید که به زیبایی خداوند برسه. به قول مولانا، باده خاک‌آلودتان مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. باده خاک‌آلوده که همین حسنیست که در موجودات طبیعی دیده می شود، آدمی رو مفتون و مجنون میکنه. اگر حسن خالص رو ببینه چه خواهد شد؟ باده خاک‌آلودتان مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. هر کسی پیش کلوخی سینه چاک، کان کلوخ از حسن آمد جرعناک. ما همه کلوخیم، خاکیم، یه جرعی از حسن بر ما ریختند. پس ما خاکها و گلها و کلوخهایی که اندکی با باده حسن و زیبایی آمیخته شدیم، این چنینیم. و کسی که در میان ما زیباتر است، دلبرتر است و بیشتر مفتون او می شود. بعد هر کسی پیش کلوخی سینه چاک، کان کلوخ از حسن آمد جرعناک. باده خاک‌آلودتان مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. اینهایی که افلاطون‌وار این زیبایی‌های محدود رو می‌دیدن اما از او ارتفاع می‌گرفتند و بالاتر می‌رفتند تا به اون زیبایی متعالی و بی‌نهایت برسن، اینا همونهایی بودن که خداوند چشم زیبابین رو نصیبشون کرده بود و کشف این معنای فوق العاده مهم رو در این عالم میکردن. شما میدونید دیگه، به تعبیر مرحوم شیخ شهاب الدین سهروردی، سه برادر بودن، یکی حسن بود، یکی عشق بود، یکی حزن بود. این ستا با هم از آسمان اومدن پایین. لذا حسن عشق میزاید، عشق هم حزن میزاید، یعنی همون که ما میگیم غم، چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد، ما به امید قمد خاطر شادی طلبیم. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدن، دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد. این غمی یا حزنی که ملازم و مرافق عشق است و عشقی که ملازم و مرافق حزن است، این ستا با همدیگه جمع میشن. لذا اگر سعدی میگوید که من فتنه شاهدم، مفتون زیبایان هستم، اون وقت معناش این است که با عشق هم سر و کار دارم، معناش این است که با حزن هم سر و کار دارم و اینها به طور مساوی و به نسبت متعادلی در شعر سعدی پخش شدن. خب این اوصاف رو سعدی داره و همین سبب هم شعر او رو وقتی شما میخوانید مشهور از جمال است. یعنی کسی نیست که تصنع کند و به طور مصنوعی سخن از زیبایی ها یا سخن از عشق بگوید. به قول خودش میگه، این پیر نگر که همچنانش از یاد نمی رود جوانی، حتی در دوران پیری هم جوان بود، جوان دل بود، و اگر سخنانی از این مقولات می گفت با یک دل جوان از آنها دم می زد و نه به صورت یک امر متعلق به گذشته و به دوران جوانی خودش. ملاحتی و فصاحتی هم که در سخنان سعدی هست که برگرفته از همین احساس رقیق و عاطفه لطیفی است که در وجود او جا داشته و چنین نبوغی رو به او بخشیده است، به طوری که به طور مساوی هم در نظم هم در نثر دست گشاده ای دارد. من اینجا حافظ و مولوی رو هم گفتم، اما اونها نثری به جا نگذاشتن، اونچه که از اونها به جا مانده شعر است، نظم است. اما سعدی به طور مساوی در این هر دو مقوله طبع آزمایی کرده و الحق پیروز بیرون آمده است. گلستان او رو که خب همه می دانیم و بوستان او را می دانیم، به علاوه که علاوه بر گلستان نصیحت الملوک نوشته است و چیزهای دیگه گلستان او که سرآمد است حقیقتا. و کافی است که شما این کتاب رو با کتابهای دیگری که هم عصر او نوشته شده، یعنی در همین عصر سعدی، خادم نصیرالدین طوسی هم کتاب اخلاق ناصری رو نوشته. کتاب اخلاق ناصری رو حتی اهل علم وقتی به دست میگیرن میخوان بخونن، برای اونها دشوار است. نثر بسیار سنگین و ثقیل با یک کتاب اخلاق هم هست. من گمان نمی کنم که در طول 700 سالی که از نوشتن گلستان و اخلاق ناصری گذشته که هم عصر هم بودن، اخلاق ناصری کمترین تأثیری در اخلاقیات ایرانی ها داشته باشه. گمان نمی کنم هیچ یک از شما کتاب اخلاق ناصری رو در منزلتون داشته باشید، ولی مطمئنم که احتمالاً همه شما گلستان رو دارید، همه تون بوستان رو دارید، همه تون کلیات سعدی رو دارید. خب این نشانه این استش که تأثیر یکی چقدر بوده و تأثیر دیگری چقدر است. نه فقط اخلاق ناصری رو، کتابش رو تو خونتون ندارید، شاید اسمش هم نشنیده باشید، نه فقط اسمش رو نشنیدید، چیزی هم از او در خاطر نداره، اما از سعدی حتی کتابش هم نداشته باشید، یه چند بیتی، چند جمله‌ای، چیزی به خاطر دارید که به صورت ضرب المثل در آمده، مثلا هرچه نباید دلبستگی را نشاید، مثلا چیزیست که دیگه ما همه میدانیم و شنیده ایم و حاجت به یادآوری نداریم. باری این سلاست، این ملاحت در کلام او چیزیست که خود سعدی هم به او واقف بود. اشاره میکنه، خودش بارها اشاره میکنه، یعنی مفتخر است، مبتهج است به این معنا، جهان به تیغ بلاغت گرفته ای سعدی. سپاس دار که جز فیض آسمانی نیست، بدین صفت که در آفاق سیت شعر تو رفت، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. شعر من سعدی از آب دجله روانتر است و به همین سبب به سراسر عالم رفته است. راست میگفت. شما کتاب رحله ابن بطوته، سفرنامه ابن بطوته رو باید بخونید. کسی است که اتفاقا هم عصر سعدی است، تونسی است، و کتاب او رو جناب آقای دکتر موحد به فارسی بسیار خوبی هم ترجمه کردن. این کتاب سفرنامه ابن بطوته است. یک دور جهان اسلام رو دور زده، به ایران ما هم آمده، شیراز آمده، اینجا به چین هم رفته است و خود او در اونجا نوشته است، از چیزی اطلاع داده که همه جوانبش رو هم نمیدانسته. میگه روزی با یکی از یا شبی با امیران چین بر رودخانه نشسته بودیم و در بلمی بودیم و او خوانندگان و نوازندگان و خنیاگران و رامشگران رو صدا زده بود و اینها میخواندن شعری رو و چنگ مینواختن و ابن بطوته میگوید که من نمیدانستم که این شعر از کیست، فقط این رو در کتابش نقل کرده. حتی اون رو هم که در کتابش نقل کرده، چون پاره ای از حروف فارسی رو نداشته به عربی نوشته. بعدن مرحوم محمد خان قزوینی این رو کشف کرد که این شعر چه بوده و دانست که این شعر از سعدی است، همزمان خود آقای ابن بطوته. سعدی که هنوز زنده بود شعرش رو در روی یکی از رودخانه های چین میخوندن. آخر نگاهی باز کن، شعر اینه، آخر نگاهی باز کن وقتی که بر ما بگذری، یا کبر منعت میکند که از دوستان یاد آوری. صورتگر نقاش چین گو صورت یارم ببین، یا صورتی برکش چنین، یا ترک کن صورتگری. خب معلومه که نکه سخن از چین هم در میان بوده و نقاشان چین این شعر رو در چین هم میخوندن. تا در نماز افته استم، تا دل به مهرت داده ام، در بحر فکر افتاده ام، چون در نماز استاده ام گویی به مهرابندری. گویی رو ابن بطوطه نوشته قویی، گاف نداشته. عرض کردم مرحوم علامه قزوینی این رو کشف کرده بود. خب ببینید این که میگه نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست، راست میگفت. میدانست که چگونه شعر او جهانگیر شده، عالمگیر شده، تا چین رفته، تا شام رفته، تا کشورهای دیگه که حتی فارسی زبان نبودن رفته، و به طوری که خود سعدی میگه من به جامعه کاشغر برآمدم، با جوانی رو دیدم که مقدمه نحو زمخشری در دست داشت، یکی از کتاب‌های گرامر عربی، و در اون میخواند که ضرب زیدون امرن، زید امرو زد. به او گفتم که خوارزم و خطا صلح کردن، هنوز زید و امر صلح نکردن، برادر با هم زد و خورد میکنن. بعد میگفت از من پرسید که تو از کجایی؟ گفتم از فارسم. گفت سعدی رو میشناسی؟ گفتم که بله میشناسم. گفت میتونی چیزی از شعراش برای ما بخونی؟ گفتم بله، کاشغر در چینه. و گفتم طبع تو را تا هوس نحو کرد، صورت سید نحو، صورت صبر از دل ما محو کرد، ای دل عشاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو با امرو زید. و بعد میگه شناخت که من کی هستم و کم کم رفیق شدیم و با هم رفاقت کردیم و نهایتا هم سر و روی همدیگر رو بوسه دادیم و من اون شهر رو ترک گفتم. ببینید این چنین گسترده بود و این چنین شعر او رو همگان میپسندیدن و آوازه او همه جهان روزگار او رو گرفته بود. یکی از چیزهای جالب این است که سعدی در قرن 19 بود که در اروپا و خصوصا در فرانسه برای اولین بار کشف شد. کتاب گلستان او ترجمه شد و انقدر پر آوازه شد که بعضی از فرانسوی ها اسم فرزندانشون رو سعدی گذاشتن. کسانی از دوستان ما که اینجا ترمودینامیک خوندن و سادی کارنو اسمش رو شنیدن که در ترمودینامیک صاحب چند تا پرینسیپل، چند تا اصل هست، این سادی هم سعدیه، سعدی کارنو. میبینید که وقتی بزرگی در فرهنگی ظهور میکند بدون اینکه خود او بداند آوازه او به کجاها میرسد. و من این رو میگم برای اینکه باز اظهار تأسف کنم که ما ایرانی ها ارج کافی به این بزرگوار ننهاده ایم، کتابش رو و کتابهاش رو اونچنان که باید نخوندیم. اینا به ما حظ روحی میدهد علاوه بر معرفت. خب ولی اوصاف سعدی فقط این نبود که در این دو بیت آورده، یکی دو وصف دیگر هم سعدی داره که من مایلم اونها رو هم بگم تا سعدی شناسی ما همه جانبه تر و کامل تر بشه. یکیش حق گویی سعدی است، یعنی زبان رک او، زبان صریح او و شجاعت او در مقابل پادشاهان. حتی وقتی که مغولان آمدن، البته بدون خونریزی، بالاخره شیراز رو هم گرفتن، حتی در مقابل حاکمان ایلخانی و مغول، سعدی بازم زبان تیز خودش رو فرو نپوشانده بود و به صورت یک سلاحی به کار می‌گرفت. خودش هم می‌گفت که نه هر کس حق تواند گفت گستاخ، سخن ملکیست سعدی را مسلم. و من این رو کاملا تصدیق میکنم، حق رو میگفت و گستاخ میگفت، با شجاعت میگفت. و ما من ظالم، در همین قصیدش میگوید که حرامش باد ملک و پادشاهی، که پیشش مدح گویند از عقب ذم. کسی که چنان کرده است که مردم در پیش رو مدح او رو بگویند و پشت سر ذم او رو بگویند، حرامش باد ملک و پادشاهی. این عین استبداد است دیگه، عین محصول یک نظام استبدادی است که کسی در روی پادشاه چیزی میگوید و پشت سر او چیز دیگری میگوید. و در اینجاست که اون بیت رو به کار میبرد که نه هر کس حق تواند گفت گستاخ، سخن ملکی است سعدی را مسلم. و ما من ظالم الا و یبلا و انطال المدا یوما باظلم. هیچ ظالمی نیست که یه روزی به ظالم تر از خودش مبتلا نشود. این حرف رو در مقابل یک پادشاه مغولی میزنه و به اون میگوید که مواظب رفتار خودت باش، ظلم عاقبت نداره. در ابتدای بوستان که حالا انشالله مفصلتر به او خواهیم پرداخت، وقتی که ذکر خداوند و نعت رسول میکند تا میرسد به پادشاه زمانه خودش، و میخواد دو سه بیتی مدح او رو بگه. ابتدا خیلی پوچکنده میگه مرا طبع از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود، من نمیخواستم چنین حرفایی بزنم، ولی نظم کردم به نام فلان. حالا شما ببینید از پادشاه با تعبیر فلان یاد کردن، این ما دوستمونم نمیگیم فلان، ولی نظم کردم به نام فلان که تا باز گویند صاحب دلان که سعدی که گوی بلاغت رو بود در ایام بوبکر بن سعد بود. میگوید که این رو نوشتم تا این یک افتخاری باشه برای او، که بعدش هم منت سر او میذاره، میگه هم از بخت فرخنده فرجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست. میگه تازه تو خیلی خوشبختی، خیلی سعادتمندی که در دورانی هستی که من هستم، هم از بخت فرخنده فرجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست. و بعدش هم میگه به راه تکلف مرو سعدی، اگر صدق داری بیار و بیا، مگو پای عزت بر افلاک نه، بگو روی اخلاص بر خاک نه. فوق العاده است این ابیات سعدی، چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان. اشاره میکنه به ظهیر فاریابی که شعری گفته بود در وصف قزل ارسلان، گفته بود نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پا تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان دهد. تعریضی است به اون، چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان، مگو پای عزت بر افلاک نه، بگو روی اخلاص بر خاک نه. خب این کیفیت حقگویی گستاخانه سعدی است که در مقابل پادشاهان اونها رو نصیحت میکرد، درشتی نمیکرد، البته خشونت کلامی نمیورزید، دشنام هم نمیداد، نه میتوانست بده و نه مصلحت بود که بده، اما با همون سلاحی که خدا به او داده بود، همون زبان تیز و اون جرأت بر نصیحت و حق گفتن گستاخ، میتوانست که نظر خودش رو بگوید و پیش ببرد. حتی خودش میگوید که چون تکله بر تخت شاهی نشست، تکله یکی از همین پادشاهان و اتابکان شیراز بود، میگوید که رفتند و پس از مدتی که آرامش رو در مملکت بر قرار کرد، میخواست که کناره گیری کنه و به کنج عبادتی بره. میگوید که ناصحان در او افتادن که فلانی عبادت به توز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش. گفتن این خدمتی که به خلق میکنی بزرگترین عبادته، یعنی چه که من میخوام حکومت رو رها کنم، حکومتی که بتواند خدمت به خلق بکنه، و بخوای بری عبادت کنی، این مفاهیم غلطی هست. این رو در واقع پادشاهان خودش میگفت، این قصه ها رو نقل میکرد تا به اونها بگوید که مفهوم عبادت رو درست دریابید، خدمت به خلق عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. بدان تا که در هر چه نیت کنی، نظر در صلاح رعیت کنی، حواست در هر کاری میکنی به رعیت باشه. خب اینا گستاخ گفتنهای سعدیست، نصیحتهاییست که به سیاست مردان روزگار خود میکرد، اون هم از سر نهایت پختگی و تجربه، بدون اینکه بخواد سخنان تکراری بگوید. من انشالله بعداً توفیقی اگر یافتیم در محضر بوستان و وارد بوستان شدیم، اونجا به شما یکایک نشان خواهم داد که سعدی چقدر در این روابط خاص و خرد میان مردم نظرورزی کرده، دقت کرده و نکته سنجی کرده است. مسائل بسیار ریز، بسیار خرد، بسیار ساده رو بیرون کشیده، از اون کلی گفتن پرهیز کرده و روی نکات مشخص انگشت نهاده و به ما گفته این کار رو بکنید، اون کار رو نکنید، چیزایی که ما از او غفلت میکنیم. مثال میزنم براتون که شبیزار نالید زن پیش شوی، که دیگر مخد نانز بقال کوی. گفت خانمی در منزل زار نالی در پیش شو، خیلی التماس کرد که از این دیگه نون نخر، که گندم نمای است این جو فروش. یه شوهرش خوب گوش کرد به خانم، به شوهرش میگه برو از میدان، از بازار بخر، از این بقال سر کوچه convenience store به اصطلاح نرو بگیر. گفت آقا به او چی گفت؟ به خانمش گفتش که به امید ما کل به اینجا گرفت، نشاید که این نفع از او وا گرفت. گفت این به امید ما اومده اینجا دکان باز کرده که ما ازش خرید کنیم. خب ما بریم حالا از بازار رو بینو از میدون که مثلا یک قرون ارزونتر بخریم، پس آدمیت چی شد؟ پس مراعات دیگه. از این خردترین نکته ها در بوستان سعدی هست، واقعا به شهد عبارت برامیخته، به پرویزن معرفت بیخته، تا نکات خیلی کلیتر، تا اینکه غیبت نباید کرد، تا اینکه خاموشی باید گزید، تا اینکه قناعت باید کرد، دار تأثیر تربیت و مسائل البته سیاست و توصیه به پادشاهان. این حق گفتن سعدی خب او رو ممتاز کرده است در میان دیگران. ببینید مولوی اینطوری نبود و اساسا چنین سخنانی در مثنوی نیست و یا در دیوان شمس. مولوی تو آسمان ها پرواز میکرد، گاهی میمد رو زمین دوباره میرفت بالا، ولی سعدی کاملا روی زمینه، کاملا روی زمینه. من حتی ندیدم که یه بارم پرواز بکنه، برای تفریح و تفرجم شده. قاطی مردمه. مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خردی از سر برفتم پدر. من رنج یتیمانو درک میکنم، چون خودم در کودکی یتیم شدم. این دیگه سخن سعدی این است، یعنی تجربه های شخصی خودش رو از کودکی، از بزرگی، از سفرهایی که رفته برای ما باز میگوید. چنان ما به او احساس نزدیکی میکنیم، چنان میبینیم که جزء ماست، ارتفاعی از ما نگرفته، به شیرین ترین لفظی تجربه های خودش رو با ما در میان میگذاره. میگه من رو در طرابلس گرفتن و به کار گل گماشتن، یکی از دوستان پدرم آمد و من رو خرید، به 10 درم خرید و بعد برد و به 100 درم من رو با دخترش رو به همسری من در آورد. پس از مدتی دختر خیلی ناسازگاری بود و جفاکار، بالاخره میگفت یک بار که با هم حرفمون شد من گفتش که تو همون نبودی که بابام تو رو به 10 دینار خرید؟ گفتم آره، ولی به 100 دینار به تو فروخت. همین بزلگویی ها و طنزگویی های خیلی خوب سعدی که باز این حکایتی است که ممکنه میان یه زن و شوهری رخ بده، یعنی کاملا محتمل است، یک قصه ساختگی هم نیست. فراوان در گلستانش میبینید، در بوستانش میبینید. راجع به ریاکاران قصه خیلی زیبایی داره در بوستانش، حالا به اینا خواهیم رسید. میگه سیاهکاری، نه تبهکار، سیاهکار در اصطلاح سعدی یعنی ریاکار. سیاهکاری از نردبانی فتاد، شنیدم که هم در زمان جان بداد، افتاد و همونجا مرد. حالا ببینید رسم روزگار دیگه داره توضیح میده دیگه. در ضمن داستانی با ایجاز تمام، پسر چند روزی گرستن گرفت، یه چند روزی عزاداری کرد پسرش، دیگر با حریفان نشستن گرفت، بعدش هم رفت سراغ عیش و عشرتش، پدر رو فراموش کرد. تا گذشت و گذشت تا یه شب این پدر رو در خواب دید، به خواب اندرش دید و پرسید حال، که چون رستی از حشر و نشر و سؤال. گفت بابا اونجا چه خبر؟ میگن پرسش محاکمه است، نکیر منکر، عذاب زنجیر. به خواب اندرش دید و پرسید حال، که چون رستی از حشر و نشر و سؤال. بگفت ای پسر قصه بر من مخوان، به دوزخ در افتادم از نردبان، من یه سر رفتم تای جهنم. ریاکاری اینطوریه. اینا همه قصه هاییست که شما توی بوستان میبینید، به همین لفظ کوتاه ولی معنی پر. خب این صفت دیگر سعدیست، یعنی علاوه بر این که حق گوست، نصیحت گوست واقعا. و این نصیحت گویی سعدی فوق العاده است. بعضی میگن ما احتیاجی به ناصحان نداریم، والله داریم، بالله داریم. ما رو برای چی؟ مثلا گاهی دیدی به یکی میگن معلم اخلاق شدی، میخوای منو نصیحت کنه؟ البته که ما به معلم اخلاق راستین احتیاج داریم. مگه ما همه چیو میدونیم؟ مگه حواسمون به همه چیز هست؟ مگه خطا نمی کنیم؟ مگه راهنما لازم نداریم؟ والله احتیاجی به نصیحت داریم. اونم نصیحت یک آدم نیکخواه، نصیحت یک کسی که منفعتی برای اون نداره، 100% برای خیر ما سخن، نصیحت کسی که پر از تجربه است، یعنی حرفش از عمقی برخورداره، نه سطحی و نه بیهوده. البته که ما احتیاج داریم، چرا نداریم؟ تو هر قدم زندگیمون حاجت داریم برای اینکه راهمون رو درست کنیم، برای اینکه روابطمون رو با آدمیان دیگه تنظیم کنیم، روابط خودمون رو با خدای خودمون تنظیم کنیم، روابط خودمون رو با خودمون تنظیم کنیم. ما به همه اینا احتیاج داریم. و شما این کتاب‌ها رو بخونید، پر از این گوهرهاست، پر از این گوهرهاست. بذارید مثال دیگه براتون بزنم. میگوید که اینا در باب قناعت، میگه شنیدی که در روزگار قدیم شدی سنگ در دست ابدال سیم؟ میگه تو شاید شنیده باشی که در روزگار گذشته پاره از ابدال، یعنی عارفان، اولیاء خدا، اینا کرامتی داشتن، شبه معجزاتی انجام میدن، مثلا سنگ رو تبدیل به طلا میکردن. میگه اینو شنیدی شاید. بعد میگه من برای تو تفسیر این رو میگم. شنیدی که در روزگار قدیم شدی سنگ در دست ابدال سیم؟ نپنداری این قول معقول نیست، چو قانع شدی سیم و سنگت یکیست. یه معنی این حرف اینه، اینا قانع بودن، لذا سیم و سنگ، زر و سنگ براشون یکی بود. به این معنا اینها سنگ و طلا می کردن، چون بی اعتنا به طلا بودن، طلا هم بهشون می دادی مثل سنگ بود، بهششون هیچ فرقی نمی کرد. در واقع تربیت رو از خیشتن شروع کردن، قانع شدن، غنی شدن، چشم سیر شدن، اینا همون چیزاییست که سعدی داره برای ما میگه و بسی بسی بیش از اینها، که انشالله من حالا هی وعدهشو به شما میدم و انشالله هم میاییم و به اونها هم میپردازیم. خب من برم سراغ یک نکته دیگه از بلاغت سعدی و عاشقی او دیگه دم نزنم. سعدی در بوستان خیلی عاشقی نکرده، معلمی کرده، آموزگاری کرده، درمانگری کرده، نصیحتگری کرده. یک باب البته در باب عشق و جوانی داره، ولی اون کجا و غزلهای او که عاشقانه است کجا؟ لطیفترین غزلهای عاشقانه رو شما اگر میخواید فقط پیش سعدی پیدا میکنید، اونم عشق زمینی، نه لزومن عشق آسمانی. سعدی کسی بود که از بیان عشق زمینی هیچ شرمنده نبود و این صفت رو برای آدمی که از صفات کمال میدانست. تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری؟ این حرف سعدیست. تو حتی به قول مولانا جانوران هم مهر میبرزن. آدمی که از مهر، از عشق بیخبر باشه، یک نقصانی در آدمیت او هست و به قول مولوی این چنین خاصیتی در آدمی است. مهر حیوان را کم است، اون از کمی است. اگر حیوانات عشق ندارند یا بیخبر از عشقند، از نقصان وجود اونهاست، از کمی اونهاست. لذا سعدی تا بخواهید در عاشقی سخن گفته و گام زده و لطافتی و ملاحتی در میان ریخته و حلاوتی بر زبان فارسی افزوده که دیگه فوق او متصور نیست. حافظ اونقدر صنعتگری در شعر خودش کرده، علی‌رغم اون سبک و طبع فاخری که داشته است، وقتی وارد شعر او میشید مثل اینکه وارد یک کاخ مجللی شدید که از هر طرف این نور و بارقه های او چشم شما رو میزنه. فوق العاده سخت است تا شما رفته رفته در این کاخ بتوانید بنشینید و خوب بگیرید و در دیوار رو نگاه کنید و چشمتون به اون بارقه ها عادت کنه. مولانا که شعرش مثل قرش دریاست، چون به قرش بحر قرش کف شود، میل احببت و به ان اعرف شود، اصلا یه دریاست که جوش میزنه. قرش دریا از غزلهای او شنیده می شود. حقیقتا اینطوریست، همه موجم، همه جوشم، سر دریای تو دارم، مکنه دوست قریبم که تمنای تو دارم. اینا شعرهای مولاناست. اما می دونی شعر سعدی چطوریست؟ مثل یه جویبار آرامی در یک سبززاری و گلستانی. کافیست که شما بر لب این جویبار بنشینید، این سبززار مخملی اونجا تکیه بدید و این صدای نوازش آب گوش شما رو بنوازد، نغمه به سرایت و شما با او یک مستی حاصل بکنید. فتنه شاهد و سودازده باد بهار و عاشق نغمه مرغان سحر بشید. این شعر سعدی است. من همیشه وقتی وارد سعدی میشم، این ما همه بنده و این قوم خداوندانن، رفتم توی باغی و بر لب جوی نشستم و جز صدای این جویبار به گوش من نمیرسه. پیش مولانا که میشینم خیلی احتیاط میکنم که تو اون دریا غرق نشم و حقیقتا این احساس رو دارم. البته در با حافظم وارد یک کاخ مجللی میشیم و خورده خورده راهمون رو پیدا میکنیم و به پیش میریم. مرا راحت از زندگی دوش بود، هر چه شما غزل سعدی بخواید من براتون میخونم. من از کوچکی با قبل از اینکه با مولانا من آشنا بشم با سعدی آشنا شدم. خدا رحمت کنه رفتگان شما رو. پدر من با سعدی انس داشت. دیوانی که ما در خانه داشتیم دیوان سعدی بود. ما مولوی نداشتیم. من بعدها که بزرگتر شدم در دبیرستان با مولانا آشنا شدم. و پدر من عادت داشت صبحا که نماز میخوند یه مقدار دعا میخوند، بعدش سعدی میخوند، همین بوستان سعدی میخوند. من یادمه من کیفم بغل دستم بود و میخواستیم بدویم بریم دبستان، سر سفره صبحانه نشسته بودیم، پدر من هنوز داشت سعدی میخوند، همطور تو گویی که گوشم بر آواز بود. اینا در گوش من میرفت و من رو رفته رفته متمایل به سعدی کرد. یک سعدی خیلی قدیمی چاپ سنگی هم داشتیم، خیلی ابیات رو هم مغلوط نوشته بود، ولی به هر حال همون بود و من از همونجا با سعدی خو گرفتم و از همون کودکی این شعرهای سعدی رفت رفت در گوش من، در جان من و دیگه بیرون نرفته. یکی از همنشینان من است که همیشه در تنهایی ما با سعدی مأنوس میشیم و به هر حال گوش به سخنانش میسپاریم همه جوره. و این غزل سرایی سعدی حقیقتا من خودم میدانم که بر قلم من هم تأثیر نهاده. هیچ کسی به اندازه سعدی در نوشتن به من یاری نکرده است. من آثار بزرگانی رو، فصحای قوم رو خواندم برای اینکه نگارش فارسی رو یاد بگیرم. تاریخ بیهقی رو خوندم به همین نیت، منشآت قائم مقام فراهانی رو خوندم به همین نیت، گلستان رو خوندم، اما گلستان از همه اینها پرتأثیرتر و خوش تأثیرتر بود. برای اینکه گلستان زبان ساز است، حتی قائم مقام فراهانی هم تحت تأثیر سعدی است، بسیار و به شدت تحت تأثیر سعدی است. تاریخ بیهقی خب البته دو سه قرن قبل از سعدی است. زبان فارسی رو سعدی زبان فارسی کرد. شما اگر میبینید که حافظ آمده و به اون زبان فاخر شعر میگه، اون کسی است که پاشو بر شانه قولها نهاده، یعنی رو شانه های سعدی استاده، رو شانه های بزرگان قبل از خودش مثل خاقانی، مثل انوری، مثل نظامی ایستاده. اونا زبان فارسی رو زبان فارسی کردن، تندیا و درشتی هاشو گرفتن و واقعا ما امروز تاریخ بیهقی خیلی سخت میخونیم، اما سعدی رو راحت میخونیم. برای اینکه ما از زمان سعدی به این طرف به زبان سعدی سخن میگیم، فارسی ما نقش سعدی رو بر خود دارد و تا امروز این چنین است. بگذاریم از این که ما با این نثرهای روزنامه‌ای و غیره داریم خراب میکنیم. اصلا این زبانی که یکی از پرقیمتترین مواریث فرهنگی بود که به دست ما رسیده است، خب ما قدرش رو ندانستیم. حالا بذارید بعض غزلها رو بخونیم، بالاخره یه ذره شما وقتتون خوش بشه، کم کم دیگه ما هم وقتمون رو به پایان میره، تا انشالله نوبت بعد که جد وارد بوستان بشویم. خب میگوید که مرا راحت از زندگی دوش بود، به زبانم آمد همینطوری که از غزلهای خیلی ناب و صاف و ساده عاشقانه سعدی است. مرا راحت از زندگی دوش بود که اون ماه رویم در آغوش بود، چنان مست دیدار و مفتون عشق که دنیا و دینم فراموش بود. ندانستم از غایت لطف و حسن که سیم و سمن یا بر و دوش بود، مؤذن غلط کرد بانگ نماز مگر همچو من مست و مدهوش بود. به خوابش مگر دیده ای سعدی یا زبان در کش امروز کان دوش بود. خب این یکی از غزلهای لطیف سعدی که خواندن دارد. غزل دیگری رو هم باز براتون بخوانم. گر دست دهد هزار جانم در پای مبارکت فشانم، مجنونم اگر بهای لیلی ملک عرب و عجم ستانم، آخر به سرم گذر کن ای دوست انگار که خاک آستانم، تو خود سر وصل ما نداری من عادت بخت خویش دانم، هیهات که چون تو شاه بازی تشریف دهد در آشیان. گر خانه محقر است و تاریک، بر دیده روشنت نشانم. گر نام تو بر سرم بگویند، فریاد براید از روانم. من مهره مهر تو نریزم الا که بریزد استخوانم. من ترک وصال تو نگویم الا به فراق جسم و جانم. هر کس به زمان خیش بوده است، من سعدی آخر الزمانم. خب این هم از جناب سعدی و این هم از غزل او. اگر اندکی فرصتی مانده باشد و نمیدانم که مانده است یا نه، من یک نکته کوچکی رو هم در رابطه بین سعدی و مولانا بگویم و این رو هم در مقدمه بگنجانم و سخن رو به پایان ببرم. در حال شما اجازه میدید ببینید، ما نمیدانیم، چنان که گفتم مولوی و سعدی همزمان بودن، اونی که در قونیه و مولانا سعدی هم در شیراز، نمیدانیم که اینها اصلا همدیگر رو شناختن یا نشناختن. قصه های مشکوکی هم نقل شده است، حتی در بایوگرافی های مولوی هم آمده که به اونها اعتماد نمیشه. فقط اونی که بیشتر مربوط به ما میشود این است که در کتاب دوم بوستان که در باب احسان است، یک داستانی سعدی آورده که پاره ای از نویسندگان معتقدند که این داستان در باب ملاقات سعدی و مولانا است. صراحتی در این قصه نرفته است، اما چون اسم روم را آورده، شنیدم که مردی است پاکیزه بوم، شناسا و رهرو در اقصای روم. خب روم همون بیزانت بود و امپراتوری روم شرقی بود، همون جایی که مولوی هم به نزدیکی های او رفته بود و در گذشته هم خب روم نامیده می شد. جالب این است که وقتی که سعدی از اون نقل می کنه می گوید که شناسا و رهرو، ترجمه ایست از عارف سالک. شناسا یعنی عارف، رهرو یعنی سالک. شنیدم که مردیست پاکیزه بود، شناسا و رهرو در اقلیم روم. منو چند سالوک، سالوک یعنی درویش، منو چند سالوک صحرانورد، برفتیم قاصد به دیدار مرد. قصد کردیم، شده رحال کردیم که بریم و ایشان رو زیارت کنیم. حالا ما به درستی نمیدانیم واقعا این مولانا بوده یا نبوده، ولی اینکه عارفی بوده، سالکی بوده، در اقصای روم بوده، پاکیزه روم بوم بوده، آوازه او در افتاده بوده و درویشان و سالکان به دیدن او می رفتن، سازگار است با وضع و شأنی که مولانا داشته در اون روزگار. سر و چشم یک یک ببوسید و دست، به تمکین و عزت نشاند و نشست. آمد و روی ما رو بوسه داد و هم خودش نشست هم ما رو به تمکین و عزت نشاند. خب نشستیم و یه مقداری با هم دیگه صحبت کردیم و بعد از اینجا هر اون سخنان گزنده سعدی آغاز میشه. در داستانهای دیگری هم که نقل کردن همه حکایت از اون داره که سعدی خیلی از مولانا خوشش نمی اومده، حالا به چه دلیل و علتی ما نمیدونیم، اما اگر این داستان هم راست باشه اینجا یکی از اون دلایل رو پیدا میکنه. سر و چشم یکی یک ببوسید و دست، به تمکین و عزت نشاند و نشست. بعد میگه به لطف و لبق گرم رو مرد بود. لبق یعنی خوش زبانی، گرم دهانی، چرب زبانی. میگه بسیار خوش سخن بود، به لطف و لبق گرم رو مرد بود، ولی دیگدانش عجب سرد. دیگدان یعنی اجاقش، ولی دیگدانش عجب سرد. میگه هیچ پذیرایی از ما نکرد، همین فقط اومد و هی عزت کرد و هی سر و روی ما رو بوسید و هی تعارف و تعظیم و بفرمایید اونجا، بفرمایید اونجا، و هیچی. شب شد و نپذیرایی نه اینا، و بعد همه شب نبودش قرار از هجوع، به تسبیح و تحلیل و ماراز جو. میگه اون شب نخوابید، ما هم از گشنگی نخوابید، اون از تسبیح و تحلیل نمیخوابید، عبادت میکرد، صدای عبادتش و ذکر و مناجاتش به ما میرسید، ولی سحرگه میان بست و در باز کرد، همون گونه پرسیدن آغاز کرد. صبح شد و دوباره اومد و در بست، اومد و دوباره و باز دوباره شروع کرد به احوال پرسی، و ولی هیچ خبری نبود از پذیرایی. وقتی که اومد ما رو دوباره بوسه بده، میگه که یک دوستی ما داشتیم که با ما در آن ربع بود، که با ما مسافر در آن ربع بود. به تصحیف گفتا مرا بوسه ده. شاعری سعدی هم اینجا گل کرده. تصحیف میدانید دیگه در اصطلاح ادبا، یعنی کلمه ای رو نقطه هاشو پس و پیش کنید که جور دیگه ای خوانده بشه، درسته؟ میگه که دوست من به مولانا یا به همون مرد پاکیزه بوم گفت تو اینقدر ما رو میبوسی به تصحیف بوسه بده، یعنی این کلمه های بوسه رو پس و پیش کن که درویش را توشه از بوسه به. گفت توشه بده، بوسه نده، به تصحیف ما رو بوسه بده. و بر به تکریم بر کفش من دست مزن که نانم ده و کفش بر سر بزن. گفت آقای اینقدر کفش منو جفت نکن پشت پای من، یه لقمه نون بده، کفشو خواستی تو سر من بزن. به قول ما که امروز میگیم که سرمو بشکن نرخمو نشکن. گفت که یه چیزی به ما بده. وقت اینجاست که سعدی البته میگه کرامت جوانمردی و ناندهیست، مقالات بیهوده تبل توهیست. خلاصش میگه طرف پر حرف بود، مقالات بیهوده میگفت از عرش و فرش و همه جا، اما یه لقمه نون به ما نداده، ولی دیگدانش عجب سرد بود. خب نمیدانم مولوی این چنین بوده یا نبوده، اما جزء داستانهایی که نقل شده و از عدم حسن روابط بین سعدی و مولوی حکایت میکند این است. حکایت های دیگری هم هست که به وقت خودش می سپاریم. در ذهنم می گردم که غزل دیگری برای شما بخونم که خاتمه کلام من باشه. خب حالا این غزل به یادم آمد که نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی، که به دوستان یک دل سر دست برفشانی. دلم از تو چون نرنجد که به وهم در نگنجد، که جواب تلخ گویی تو بدان شکردهانی. نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو، که به تشنگی بمردیم براب زندگانی. نخلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم، دگران سر زبانند و تو در میان جانی. مده رفیق پندم که نظر به دو فکندم، تو میان ما ندانی که چه می رود نهانی. دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد، نه به وصل می رسانی نه به قتل می رهانی. انشاءالله همه تون به وصال برسید. و سلام علیکم.
دوستان کلام بلیغ شیخ عجل با زبان شیوای دکتر چیزی غیر از سبکباری فکر میکنم تو کام ما گذاشته باشه. لطف میکنن اگر سوالی دارین جواب میدن. اجازه بدید یادآوری بکنم که فعلا دکتر قول دادن 10 جلسه در خدمتشون باشیم. جلسه بعدی 2 دسامبر خواهد بود که امیدواریم تشریف بیارید و بازم هم دیگر ببینیم. اگر که سوالی دارید بفرمایید که دکتر جواب بدن. بفرمایید.
من فکرم شما حالت مولانا و حافظ سعدی اشاره کردین جایگاه نظامی رو چجوری میبینید توی تأثیری که توی زبان رو دیگران داشته؟
جایگاه نظامی جایگاه خیلی بلندیه. همه این عزیزانی که من نام بردم اینا تأثیر پذیرفتن از نظامی. حافظ که خیلی زیاد، یه آقایی به نام هاشم جاوید کتابی داره و در اونجا نمونه های بسیاری آورده که نشان میدهد که چگونه حافظ تحت تأثیر نظامی بوده و از اون نقل کرده و در کلام خودش درج کرده. سعدی همینطور و مولوی همینطور، فقط مولوی هم به نظامی زیاد نظر داشته.
نظامی هم مجبور قدر مونده، نظامی زبانش قدری دشواره. عرض میکنم حافظ مونده بعد از سعدیه، سعدی این زبان رو نرم کرد و موم کرد و در اختیار ما نهاد. زبان نظامی یه های پیچ و تابهایی داره، قدری با صبوری باید با او آشنا شد، بلا فوق العاده است، یعنی فوق العاده است قوت خیال پردازی او و استفاده درست او از کلمات و تصویر سازی او اصلا نمونه نظیر نداره. واقعا خسرو شیرین و لیلا و مجنون او شاهکارن بدون هیچ تردیدی، هم در نحوه داستان پردازی و همچنان که گفتن در شاعری و نظم. منتها خب به روانی سعدی نیست برهاشه، هرگز سردی همونطور خودش رو نرفته چه که آبش ببین روانی نیست، خیلی روانه. و خب این موقعیت الهی بود، گفت سپاسدار که جز فیض آسمانی نیست. نظامی چنینه و غزلهای اندکی از نظامی مونده که نشون میده در غزل سرایی هم دست قوی داشته، ولی خب چندان تب آزمایی در اون زمینه نکرد.
دوستان سوال دیگری هست؟ بفرمایید.
جناب
من چه ارز کنم، ایشون استادی هستند و صاحب نظرند و خیلی هم سخنان گرم و شیرینی میگند و پیروان بسیار دارند. یه نظر دیگری من ندارم. اتفاقا استاد قمشه یا را شما گفتید، ایشون یکی از مفتونان نظامی است، یعنی اختصاصا با این شعرهای دیگر میشون البته آشنایی و اونسه بسیار دارن، اما خصوصا با نظامیشون خیلی سر و کار داشته و من دیدم استشهاد بسیار به اشعار نظامی میکنه ایشون.
بفرمایید.
شما یه اشاره داشتیم که بعضی از این حکایت هایی که سعدی گفته معلوم نیست که اینا حکایت یا واقعا خودش در اون ماجرا حضور داشته، این تا چه حد مشخصه؟ چون ظاهرا هم در گلستان و هم در بوستان خیلی از خودش نقد کرد. درسته میشه ما این چیزی در دست داریم که مثلا چه مقدارش
متاسفانه فقط باید حدس بزنیم. ببینید مثلا اونجایی که میگه رفتم هند و توی یک معبد از هندیان بودم و خیلی به نظر عجیب میاد اون قصه و به احتمال قوی قصه ساخته نیست، یعنی خودش میگه اونجا رفتم تا بعد اصلا چیزها رو به هم مخلوط میکنه. خب هندوان که آذرپرست نبودن، یعنی آتش پرست نبودن، اونا خب هندو هن و پرستش چیز دیگری میکنن، ولی اونجا نقل میکنه که رفتم و بعد دیدم که یه بوتی دارند و وقتی که اینا همه هندوان در پای اون بوت تذرر میکنن، یه مرتبه این بوت دستش رو به آسمان بلند میکنن، دیگه همه به سجده میفتند و این رو از معجزات بوت میشمارند. و میگوید که خب من که میدونستم این دروغ یه کلکی در کار باید باشه، اینقدر رفتم و این تمام زوایای اون معبد رو گشتم، بالاخره فهمیدم که یه کسی در یه اتاقی در یه گوشه نشسته به یه سر ریسمانی به دستشه، پس پرده متران آذرپرست مجاور سر ریسمانی به دست که اون در وقتش این ریسمان رو میکشه، وقتی که میکشید اون دستهای اون بود بالا میرفت. اون هندوها فهمیدن که من فهمیدم، دنبال من کردن. بعد خودش میگه من کش بچه یه مار مردم گزای چو کشتی در آن خانه دیگر مپای. من خلاصه بچه مار کشته بودم، خیلی جنایت بزرگی کرده بودم که رازشون رو کشف کرده بودم، فرار کردم اومدم آدم تا شیراز. به احتمال قوی از داستانهای ساختگیست. یا مثلا فرض کنید که حالا من اینجا این تفصیلها رو ندادم، مثلا اینکه میگن سعدی در سال 606 هجری قمری به دنیا اومد، خدا از اون چی میگن؟ خب اول گلستان سعدی دو تا بیت شعر داره، یکی این که میگوید که ای که پنجاه رفت و در خواب مگر این پنج روزه دریاب. اینا گفتن خب لابد به خودش کتاب میکنه، پس لابد مثلا 50 ساله بود یا چی بوده. بعدش سعدی بیت دیگری در اونجا میگوید که در اون مدت که ما را وقت خوش بود زهجرت 656 بود. گفتم خب اگر اون موقع 50 سالش بوده یه محاسبه سال 50 رو از 656 کم کنیم 606. حالا کسی نیومده بگه که خب این اصلا معلوم نیست، این واقعا 50 سالش بوده 40 سالش بوده. خب اگه 40 سالش هم بود میگفت در آن چیز ای که 40 سال رفت و در خوابی میشه بگیم. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اون شعر مولانا که میگه گر بگویم شرح آن بی حد شود، مثنوی 70 من کاغذ شد. حالا میشد بگه مثنوی 80 من کاغذ شود، فرق نمیکنه. مثنوی 50 من کاغذ شود، فرق نمیکنه. این که ما به این عددها به نحو مشخص تمسک ببرزیم و از اینا تاریخ استخراج کنیم، بگم آن من کار درست کما این که سعی در همین بوستان رو قبل از گلستان سعدی سروده، یک سال فقط قبل از این آخر گلستان میگه که علاوه که عمرت به 70 رفت مگر خفته بودی که بر باد رفت. خب رو توی بوستان میگه، پس میگه 70 سالش بوده. بعد توی گلستان که بلا فاصله بعد از بوستانه میگه که 50 رفت و در خوابی ایشون یه نفعی عقب عقب نشفته 20 سال از خوابشه. نمیشه به این چیزا زیاد اعتماد کرد. شاعر شاعره دیگه، یه وقت میگه 70 یه وقت میگه 50 یه وقت یه چیز دیگه میگه. بعد
بعد بوستان و گلستان در چه چیزی
هست؟ در سنت مکه. حالا خیلی فرق داره. اونجا تا که این نظم و نثره. این اولش. ولی اتفاقا اشتراکاتی دارن. چند بابشون شبیه همه. مثلا اسمشون خیلی نزدیک به هم دیگه است. منتها خب سعدی در گلستان میخواسته که طبع آزمایی بکنه و نثر بنویسه. یعنی توجهی به این معنا داشته. و نه اینکه نظم به سرایه. دوم که شاید مهمتر باشه و این رو دیدم که یکی از سعدی شناسان انگوش نهاده بود، میگفت که شاید بشود باور کرد این حرف رو، شاید باید حالا ممکنه به شواهد بیشتری هم احتیاج بود. چون ببینید میگه سعدی در بوستان ایلیشن رو این حالت بست داشته، بعد از این بست و ایلیشن به حالت قبض رسیده، نه دیفرشن. در ابتدای گلستان سعدی نقل میکنه خودش و میگه که این پا در دامن هم کشیده بودم و سنگ سراچه دل را به الماس آب دیده میسفتم، هم تو گریه میکردم که همه از علائم افسردگیست به اصطلاح امروز و دیپرشنی که بعد از ایلیشن آمده. احتماله که بعد میگه که یک از دوستان آمد و به من گفتش که خلاف رأی اولوالالباب است که شمشیر ذوالفقار علی در نیام و شمشیر سعدی زبان سعدی در کام، اومد و گفت که حیفه تو بشینی و غم بخوری و کز کنی و کنج عزلت بنشینی و بیا با هم بریم الان فصل بهاره بریم باقی ببینی و غیره، که میگه دست منو گرفت و برد و برای اینکه از اون افسردگی نجاتم بده و میگه فی جمله از گل بقیتی باقی مانده بود که گلستان به پایان آمد. میگه هنوز بهار تمام نشده بود و سه ماه که من گلستان رو نوشتم. گلستان مسبوق به افسردگی سعدی است ظاهرا، ولی در بوستان سعدی یا که خیلی سرحاله و در ابتداش هم میگه من از سفر تازه تمتع ز هر گوشه یافتم و دیگه حالا که برگشتم به شهر خودم میخوام بنشینم و با نشاط کافی این ابیات رو بگم و ارمغانی بیاورم برای اهل شیراز. حالا چرا اگر این درست باشه چرا پس از اون بست به قبض رسیده و خود قبض هم گاهی زایندگی میاره گاهی خلاقیت میاره و گلستان سعدی کم مطلب نداره و از هر جا توانسته چیزهایی رو فراهم آورده و به ملیح‌ترین وجهی در این کتاب به ودیعت نهاده. اما در محتوی این که ما بگیم که یکی مثلا برتر از دیگری است یا مخالف با نه چنین چیزی نیست، اینها در یک ردیف و در یک راستا قرار میگیرن.
خیلی ممنون از
گفتارتون.
میخواستم بپرسم که گلستان و بوستان رو کی جمع‌آوری و تدوین کرده و در چه سالی به صورت کتاب در اومده که خودشون با نوشته های خودشون تدوین شده یا اینکه کسی برایشون نوشته شده؟
نه خب سعدی که می نوشته و این در گذشته رسمی چنین بود که شاعران وقتی که شعری رو می گفتن این رو بیرون می دادن، یعنی همون غزل هم که سروده می شد کسی می آمد و استنساخ می کرد، خود شاعر می نوشت، دیگران هم از بیرون نسخه بر می داشتن. همین هم گاهی علت اختلاف نسخ بود، برای اینکه شاعر گاهی در غزل خودش تغییر نظر می کرد، گاهی کلمات رو عوض می کرد، ولی نسخه ها جلوتر بیرون رفته بود. در مورد حافظ 100% اینطور مولانا البته اصلا نسخه برداری نمی کرد و می سرود و دیگران می نوشتن. در زمان خود سعدی این مثلا دیوان او تدوین شده است. من الان اسم اون که دیوان رو تدوین کرده و استنساخ کرده یادم نیست، ولی آوردم نامشم هست. لذا خوشبختانه چیزی از ابیات سعدی گم نشده است و کم و بیش همه اونها به دست ما رسیده، اما اختلاف نسخ هم هست البته، یعنی این رو هم باید یادمون باشه. شاید الان بهترین نسخه از دوستان که در اختیار ما نسخه تصحیح مرحوم دکتر غلام حسین یوسفی استاد ادب دانشگاه مشهد زحمتی کشیده، زحمت زیادی کشیده، قبل از او البته مرحوم فروغی این کار کرده بود، اما کار یوسفی پس از اوست و با داشتن نسخه های خطی بیشتری و لذا ما به او اعتماد بیشتری داریم. نظر های سعدی هم بارها بارها چاپ شده، خود مرحوم فروغی شاید اولی کسی بود که به همکاری حبیب یغمایی اون دیوان رو چاپ کردن، کلیات رو بعدا قسمت های مختلفش توسط افراد مختلفی چاپ شد. یه بخشی هم سعدی داره به نام هزلیات که خب واقعا هزله و حقیقتا کلمات رکیک در روز و مستردن هست، یعنی منصوب به سعدی نیست، حقیقتا از آن روز های فروغی اون رو در کلیات خودش نیاورده و حذف کرده، ولی حتی همون ها هم از زبان سعدی باقی مونده و از بین نرفته.
این کسی غزلیات عاشقانه سعدی رو مثل از گروه در جوانی گروه در سینکه بابا این ها صورت شما نگرم که شناخت
نه نه من که ندیدم و بسیار هم مشکله چنین طبقه بندی کردن، چون سعدی تو دوران پختگیش این اشعار رو گفته و کما بیش همه از این جهت مثل همان، الا نادر غزلهایی که شاید بشه اونها رو جدا کرد و کنار گذاشت، یعنی محصول دوران خیلی جوانی و خامی سعدی باشه، ولی نه تاریخ گذاری این غزلها بسیار مشکله نمیشه. خب خیلی ممنون، ما دیگه این آخرین سوال.